بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل فرمایشات مرحوم صاحب جواهر رو خدمتتون عرض کردیم و گفتیم که مطالبی که در ذیل کلامشون فرمودند از جهاتی دارای اشکال و قابل التزام نیست. اولا که ادعا کردند خلافی در بین اصحاب نیست، بلکه مسئله اجماعی است. با این مطالب نمیشه وحدت عقد رو ثابت کرد، برای اینکه وحدت یا تعدد عقد از احکام شرعیه نیست که شما بخواید با تمسک به اجماع و عدم خلاف بگید ما دلیل شرعی داریم که اینجا عقد واحد است. این یه مسئله عرفیه، از موضوعات عرفیه است. باید ببینیم عرف چه حکم میکند، آیا عقد را واحد میداند یا متعدد. اینجا اصلا جای تمسک به اجماع نیست. تمسک به اجماع اگرم تمام باشد و حجیتش رو قبول بکنیم، برای کشف از حکم شرعی است، نه برای اینکه موضوع رو بیاییم تعبدن بخوایم با اجماع درست بکنیم. پس اینجا اصلا جای اجماع و این حرفا نیست. ثانیاً اینکه فرمودند که احتمال دارد که وحدت عرفیه دخیل در صحت عقد باشد و نه در وحدت آن، اینم حرف درستی نیست، چون اگر منظورشون از صحت این است که وحدت عرفیه از جانب شارع به عنوان شرط صحت جعل شده باشد، میدانیم که از جانب شارع چنین چیزی جعل نشد. و اگر منظور این باشد که از جانب عرف اینو امر معتبر و دخیل در صحت عقد بداند، اونم نیست. عرف وحدت عرض شود که مورد را دخیل در وحدت عرفیه می داند، وحدت مورد عقد دخیل در وحدت خود عقده، نه دخیل در صحت عقد در نزد عرف. اگر این گونه نباشد، عرف حکم می کند به انحلال عقد. میگه این در واقع چند عقده با یک لفظ خونده شده، یک عقد نیست. ثالثاً تمسک به عمومات برای دلالت بر صحت این عقد اب نداره. بگیم اگه چه این عقدی خونده بشه صحیحه یا نه، بگیم مشمول عمومات و عمومات میگه صحیحه. اما اینکه بگیم تمسک کنیم به عمومات برای اینکه اثبات بکنیم عقد واحد است، ربطی نداره. عمومات وحدت عقد رو اثبات نمیکنه، صحتش رو فقط اثبات میکنه. رابعاً اون چیزی که آخر فرمودند که باید فرق گذاشت، از یک جهت میشه حکم متعدد رو بر این بار کرد، از جهت دیگر حکم واحد رو، اینم خیلی حرف عجیبی از غرایب کلامه. بالاخره عقد یا واحده یا واحد نیست. در نزد عرف این عقد یا عقد واحد هست یا عقد واحد نیست، جهت بردار نیست. عرف نمیگه از یک جهت واحد است، از یک جهت متعدد. عرف میگه یا واحده یا میگه واحد نیست. اگر واحده من جمیع الجهات حکم وحدت برش مترتبه، اگر متعدده من جمیع الجهات حکم متعدد برش مترتبه. بنابراین در خصوص مسئله خودمون، اگر یک مرد با بیش از یک زن، با چند زن، با لفظ واحد و با عقدی که ظاهرش عقد واحد است ازدواج کند، یا اینکه چند مرد با چند زن با لفظ واحد، وکیل واحده، با عرض شود لفظ واحد، همه اینا رو به عقد هم در آورد، این عقد در نزد عرف منحل است به تعداد زوجات و ازواج. اگر یک مرد با 4 تا زن در عقد واحد ازدواج کنه، عرف اینو چند تا عقد میدونه؟ 4 تا عقد میدونه. اگر یک نفر وکیل شد، 4 تا زن و هر کدومو به عقد یک مرد در آورد با لفظ واحد، عرف اینو چند تا عقد میدونه؟ 4 تا عقد میدونه. یه عقد نیست. ظاهرش ممکنه بگیم لفظ واحده، اما عرف اینو منحل میداند به تعداد کسانی که عقد بر آنها خوانده شده است. فلذا برای هر کدام از اینها حکم خودش رو مترتب میکنه. اگر عقد یکی فاسد بود، اینو سبب فساد عقد دیگری نمیداند. فرض کنید آمد با 4 تا زن با لفظ واحد ازدواج کرد، بعد معلوم شد یکی از اینها خواهر رضاییشه، نمیگن عقد 3 تای دیگه هم باطله. اگر عقد واحد باشه همه عقدا باطله، فقط یکی باطل نیست. اما اینجا نمیگیم همه عقدا، میگیم فقط عقد این زن. چرا؟ برای اینکه این عقد را به تعداد زوجات منحل میدانیم. 4 تا عقد در واقع، یه عقد نیست.
فقط در واقع باشه با 4 تا زوجه با یک لفظ گفت و ایزاقی جدیم
اون هم یکی میگه یه عقد خونده؟ اون وقت اگر یکی از اینها معلوم شد خواهر رضایش، عرف میگه کلا باطل عقد. نه چیز دیگه نیست، همینه. میگه این اگر اجازه بده، اگر یه عقد باشد فساد درش وارد بشه، اون یه عقد که انلم یکنه. شما که نمیتونی یه عقد هم هست هم نیست، که نمیتونی بگی که عقد یا هست یا نیست. یه عقدم که بیشتر نیست. اگر فسادی بر اون تاری شد باید بگیم نیست. عرف میگه نیست یا میگه هست در مورد بقیه. پس میگه هست. وقتی میگه هست یعنی یه عرف، یعنی یه عقد نمیدون. یعنی اومده، شما آمدید این که ببینید، عرض کردم این که لفظ چیست مهم نیست. در لفظ ممکن است به قرینه ای حذف بشود، به قرینه لفظیه برخی از چیزها حذف بشه. چرا؟ بسن برای چی لفظ رو به کار میبریم؟ لفظ بشه درد میخوره. لفظ برای این است که مدلول خود را بیان کند، اون معنایی رو که حاکی از اونه بیان بکنه. لذا در خیلی از موارد لفظ حذف می شود به قرینه لفظی یا قرینه معنوی. چرا؟ چون اون معنا بدون لفظ هم داره افاده میشه. به کار بردن لفظ دیگه لازم نیست. حذف لفظ به قرینه لفظی یا معنوی به معنای این نیست که عقد واحده. باید معنا رو دید. معنا چیست؟ نه، ما تعبد به لفظ که نداریم که. اون چیزی که برای ما مهمه معنایی است که لفظ داره از اون حکایت میکنه. معنای لفظ چیست؟ این که یک علقه داره برقرار میکند بین این مرد با زن اول، علقه دومی بین این مرد با زن دوم، علقه سومی بین این مرد با زن سوم. این چند تا عقده؟ به تعداد زوجات عقده. درست که بگیم چون لفظ و چون یه قبل تو گفت پس یه عقده. باید ببینید چه کار دارید میکنید با این لفظ، چه عملی دارید انجام میدید، چه معنایی رو دارید بیان میکنید. اون معنا آیا متعدد یا واحد؟ بله، اگر آمدید 2 شیء را منضم به هم به عنوان مبیع قرار دادید، در اینجا در واقع یک علقه داره برقرار می شود بین خریدار با این مجموع، فلذا میگیم یه بیعه. پس این و موقع عقد باید ببینید چه چیزی داره ایجاد میشه. آیا امر واحدی داره ایجاد میشه یا امور متعدد؟ اگر امر واحدی ایجاد شد عقد واحده، اگر امور متعددی ایجاد شد عقد نمیتونه واحد باشه. لفظی که سبب ایجاد امور متعدد است قطعا به معنای این است که عقود متعددی رو داره بیان میکنه. اون که دیگه خیلی واضحه که متعدده، اون که دیگه از هر من الشمس حرف صاحب جواهر خیلی عجیبه که اونجا میگه یه عقده. صحیحه، حالا صحتش رو میرسیم. اما اصل این که آیا میشه چنین کاری کرد، چند عقد را بیاییم مثلا با یه لفظ بخونیم، این میشه یا نه؟ مثلا وکیل دوتا زوجه به زوج بگه زوجتو که موکلتیه، زوجم بگه قبل تو، این درسته یا نه؟ بله درست. چرا؟ برای اینکه عرفاً لفظ عقد بر این امر صدق می کند، وقتی صدق کرد اشکالی در شمول عمومات و اطلاقات بر چنین عقدی وجود ندارد. ما دلیل نداریم که اوفو بالعقود شامل نشه، اوفو بالعقود شامل درسته، اما صحت امرون، وحدت امرون آخر. اینجوریست که بگیم چون صحیحه پس واحده، ربطی نداره که صحیحه اما واحد نیست. به تعداد موارد عقد منحل. مرحوم محدث بهرانی در هدایت فرموده انما ذکر من صحت نکاح فی هذه السوره لم اقف فیه علی نص به خصوصه الا ان الظاهره دخوله تحت العمومات. نص نداره اما نص خاص لازم نداریم، عمومات شامل. بل اصحاب قد عللوا ذلك بوجود المقتضی للصحه و هو العقد الجامع للشرائط و انتفاء المانع اذ ليس الا جمع المهر على شيء واحد و هو لا يصلح للمانعيه. مقتضی موجوده، مقتضی عقده، مانع هم مفقوده. چرا؟ چون مانع اگرم بخوای در نظر بگیری، حد اکثر مانعی که میشه در نظر گرفت اینه، آقا واسه همه، حالا در مانع نفیه داریم میگیم، برای همه زنها یه مهر قرار دادی، این اشکال داره. میفرماید این نمیتونه مانع باشه. لانه على تقدیر صحت المهر یظهر حق کل واحدت به توضیح. اگر گفتیم مهر صحیحه که اصلا مانع نیست، اشکالی نداریم. و علا تقدیر البطلان لا یؤثر فی العقد کما سیاتی بیانه و هو یرجع الی ما ذکرنا. اگر مثلا فرض کنید که اومدیم گفتیم مهر باطله، بطلان مهر که صحیح بطلان عقد نیست، جز ارکان عقد نکاح که به حساب نمیاد. خب این از مقام اول. پس معلوم شد که اولا در این موارد عقد متعدد است و واحد نیست و ثانیا صحیح است. اما مقام دوم در خصوص حکم مهر. یه مردی آمد با چند تا زن ازدواج کرد، مهر واحد برای همه قرار داد، نه به نحوی که هر کدام همین مهر رو جداگانه داشته باشن، مجموع مهراشون رو گفت، گفت این چهار تا زن رو باشون ازدواج کردم مجموع مهراشون 100 دینار. آیا این مهر صحیحه یا فاسد؟ و اگر صحیح است به هر زنی از این مهری که ذکر شده چه مقدار میرسه؟ پس دو تا بحث داریم، یک صحیح یا فاسد. اگر رسیدیم به این که صحیح هست، اون وقت بیاییم به راجع به این صحبت بکنیم. حالا سهم هر زن چقدر؟ در جامع المقاصد محقق کرکی فرموده لو تزوج رجل عده نساء به مهر واحد صح النکاح والمهر لانتفاء الجهاله حيث ان المجموع معلوم ولا يضر جهاله واستحقاق كل واحده منهن لان العقد جرى على الكل واستلام حق كل واحده منهن يحصل بعدنا تامل. اینو بر اساس چه مبنایی فرموده ایشون؟ بر اساس این که قبول کنیم عقد عقد واحده. میگه یه عقد داریم، این عقدم یه مهر داره. آیا مهر این عقد معلومه یا نه؟ بله، 100 دینار. به هر کدام این زنا چقدر میرسه؟ اون دخالت در صحت عقد ندارد یا دخالت در صحت مهر ندارد. چرا؟ چون مهر مهر مجموعه، مهری که ذکر شده، عقد عقد واحده، مهر مهر مجموعه، معلومیت شرط در این مجموعه نه در تک تک. پس وجهی برای فساد مهر نیست. شهید ثانی هم در مسالک می‌فرماید هل یصح المهر ام لا، فیه وجهان، احدهما و هو الذی قطع به المصنف بل اکثر، مصنف یعنی محقق در شرایط، الصحه لانه معلوم جملتن و حصت کل واحدت یمکن علمها بعد ذلک کسمن المبیعین فی عقد واحد. مجموعش چقدر معلومه، حصه هر زنی چقدر میشه اونو میشه تعیین کرد. الان ممکنه معلوم نباشه، اگر بگیم نصف نصف از همین الان معلومه، اما اگر بگیم به نسبت مهر المثل الان معلوم نیست، اگه مهر المثلشون معلوم نباشه بعدم باید بریم بررسی کنیم ببینیم مهر المثلا چقدر نسبت بگیریم اون وقت معلوم میکنیم، اما بعدن قابل تعیین. و ثانی البطلان لان المهر هنا متعدد فی نفسه و ان کان مجتمعا و حصت کل واحدت منه منه یعنی من المهر لیست معلومتن عند العقد و علمها بعد ذلک لا یفید الصحه. یه اون هر زنی برای خودش یه مهری داره، بالاخره اونم باید حین العقد معلوم باشه. میگی بعدن معلوم میشه، بعدن به درد نمیخوره، حین العقد باید معلوم باشه. بطلان عقد نمیگی، بطلان مهر. مهر میگن اگر مجهول باشه باطل دیگه. کما لو کان مجهولا منفردا و علم بعد از ذلک. اگه با یه زن عقد بخونه در حین عقد معلوم نیست چقدره، اما بعدا معلوم بشه میگه اینجا هم باطل. و نمنع صحت البیع للملکین غیر المشترکین بثمن واحد کما هو مذهب الشیخ فی الخلاف و غیره. اگر دو ملک مال دو نفر باشن با عقد واحد کسی بیاد اینا رو وکیلی مثلا هر دو رو بفروشه به یه کسی ثمن واحد ذکر بکنه، بگه خونه زید و ماشین عمرو به تو فروختم 1000 دینار، یه ما اینو قبول نداریم صحیح باشه. شیخ در خلاف ادعا کرده این صحیحه، اما ما قبول نداریم این صحیح باشه، این قراریه. بله اگر مجموع مال یه نفر باشه و یک بیع صورت بگیره اون اشکال نداره،
بگه خونه و ماشین زیدو رو هم دیگه و تو فروختم 1000 دینار، این اب نداره، چون مبیع واحده. لازم نیست بگیم چقدر در برابر خونه، چقدر در برابر ماشین، مجموع در برابر 1000 دینار، این اب نداره. اما اگر بیع متعدد شد، مثل همین که عرض کردیم، خونه اصلا مال زیده، ماشین مال عمره، در واقع دو بیعه، داره اینو میفروشه، اما ثمن هر کدام اینا رو تک تک زد نمی کنه، میگه مجموعاً این دوتا رو به تو فروختم 1000 دینار. شیخ گفته درسته، ایشون میفرماد نه خیر درست نیست، باطله. کی گفته بسویه؟ کی گفته؟ اگر گفت آقا، اگر گفت من خونه فلانی و با این چوب کبریت که مال بهمانیه به تو فروختم 1000 دینار، بسویه تقسیم میکنی؟ وکیله آقا، میگم وکیله. یه کسی بهش گفته تو وکیل خونه منو بفروش، یکی هم بهش گفته تو وکیل این کبریت منو بفروش. اومد گفت فروختم کبریت زیدو با خونه عمر به تو 1000 دینار. حالا شما میگید 1000 دینار رو نصف کنیم؟ خیار چه؟ چه خیاری؟ چه خیاری؟ برای چه خیار داره؟ خیار قبل چیه؟ کی خیار قبل داره؟ چرا خیار قبل داره؟ صاحب کبریت که داره 500 دینار میگیره، خیار قبل داره. نه آقا اینطور نیست که. نه وکیل اصلا قصد نکرده، هر کدام چند گفتم مجموع اینقدر، گفتم مجموع رو من اینقدر میفروشم، هر کدام چقدر قصد نکرده. خب این شما نسبت سنجی میکنیم، حالا پس نصف نیست، نسبت سنجی. حالا به هر حال این حرفیه که ممکنه کسی در جواب شهید بگه، اما شهید میگه من اینو قبول ندارم. شهید میگه باید قیمت هر کدام معیناً معلوم باشه، وگرنه قراره سمن اگر معلوم نباشد قراره، این العقد باید معلوم باشه. دو تا بیعه، دو تا مسمنه، هر مسمن یه سمن میخواد، سمن هر کدام علاهده باید معلوم باشه. واختاره فی المبسوط اذا اختلفت القیمتان. بله
استاد، اینجا فرمودی که مثلا بیع باطله، در مثل عقد فرمودی که مهر باطله، اونجا چرا میگفتی نکاح باطله؟
برای اینکه در بیع ثمن و مثمن رکن عقدن، اگر یکی باطل شد بیع باطله، اما در نکاح مهر رکن عقد نیست، بطلان مهر صاحب بطلان عقد نمیشه. محقق سبزواری هم در کفایه گفته لو تزوج امرأتین و اکثر به مهر واحد صح النکاح عندنا و هل یصح المهر فیه وجهان. پس اینجوری هم نیست که همه بگن مهر صحیحه، یه ادعی در صحت مهر اشکال داره. صاحب حدائق بعد از اینکه دو وجهی رو که شهید ثانی در مسالک گفته بیان کرده، وجه صحت و بطلان، اینطور می‌فرماید لم یتعرض الاکثر لذکر البطلان ولا لذکر وجهه. درستن دیگه ایشون، کلمات فقها که رجوع میکنیم نوعاً صحت مهر و مفروغون ان گرفتن که این مهر صحیحه، بحث کردن سر اینکه چجوری تقسیم کنیم. یه عده کمی فقط آمدن صحبت، اصلا اصلش صحیح یا صحیح نیست. اقول حیث کانت المسئله عاریه من النص اشکل الکلام فیها سیما مع تدافع هذه التعلیلات و ان کانت لا تصلح لتأسیس حکم شرعی. میگه ما که نصی در مسئله نداریم، هر کی هرچی به ذهنش اومده اومده گفته، با اینا حکم شرعی نمیشه درست کرد. لذا ظاهر کلامشون هم این است که اشکال دارن در مسئله. اما صاحب جواهر مصر به صحته، میفرماید لو جمعهما به مهر واحد فهل یکون باطلا و ان لم یبطل بهی عقد النکاح او ان المهر صحیح کالعقد للعمومات التي لم يعلم تخصيصها بأزيد من العلم به جملة واحدة في العقد الواحد في البيع. میگه در بیع اگر بیع واحد انجام بشه، دو چیز منضم به یک دیگر به عنوان مبیع قرار داده بشن و فروخته بشن، آیا ثمن مجموع اگر معلوم باشد کفایت می کند در صحت یا نه؟ بله لازم نیست چون ثمن رو بیایی در تقسیط کنی در برابر هر جزء. شما یک کل داری می فروشی، کل مرکب از دو شی. حالا یک وقت این کل چیزی است که در خارج هم واقعا شیء واحد مثل ماشین، یک وقت اعتبار وحدت درش میشه مثل خونه با ماشین با هم دیگه منظمن به هم اعتبار وحدت میشه. همانطور که وقتی شما ماشین میفروشی نمیگن نه چون این بی باطله، چرا؟ چون چه مقدار از این در برابر چرخه، چه مقدار از این در برابر دنده است، چه مقدار از این در برابر اتاقه، چه مقدارش در برابر موتوره، اینا رو که نگاسه لازم نیست بیاد برس کنی میگی من در مورد این مجموعه دارم پول میدم، این مجموعه اینقدر. وقتی که خونه رو به ضمیمه ماشینم بفروشی پولو در برابر چی داری میدی؟ در برابر مجموعه و این مرکب اعتباری. لازم نیست بگی چقدر در برابر خونه، چقدر در برابر ماشین، ولذا این بیع صحیحه. بگی از خونه به ضمیمه ماشین هر دو رو فروختم به 1000 دینار، اگه هر دو مال یه نفر باشه این بیع صحیحه، اشکال نداره. به همین ترتیب در مانحنفی هم چون عقد واحد است و عقد واحد مهر واحد دارد و این مهر واحد معلومه چقدره، 100 دیناره، پس صحیح است. فضلاً عن المهر الذي قد عرفت الحال فيه و انه يحتمل من الجهاله ما لا يحتمله غيره لانه يحتمل من الجهاله ما لا يحتمله غيره لانه ليس معاوضه محضه و يعلم حين اذن حصه كل واحد منهما بعد ذلك. میگه بر اساس اون مطلبی که سابقا گفتیم که در مهر اون مقدار از معلومیت که در بیع و در عقود معاوضی لازم است در مهر لازم نیست، فی الجمله معلوم باشه کافیه، ولو بعدن بشه تعیین کرد. مثلا اون روایت ها بود که کسی گفت من به زن بگه من عبدی رو مهرتو میکنم، بیتی رو مهرتو میکنم، داری رو، اما اون دار و مهر بیت و اینا چیه معلوم نیست. حضرت فرمود مهر درسته، بعدن چی باید بهش بده؟ حد وسط رو. پس اشکال نداره اگر بعدن هم قابل تعیین باشد مهر صحیحه. بل هو الموافق لقوله علیه السلام المهر ما ترازا علیه الزوجان الصادق على ذلك الا ان المسمى في مقابله البزعين من حيث الاجتماع ولا يلزم من التقسيط الحكمي التقسيط اللفظي ولعل هذا هو الاقوى. روایات اطلاق شامله، فرموده المهر ما ترازا علیه زوجان، آیا در اینجا زوجات با زوج توافق کردند یا نکردند؟ اگه توافق نکنند که این مهر رو قرار نمیدن، توافق کردند که داره ذکر میشه دیگه، پس توافقشون کفایت میکنه. و مهرم در مقابل دو باز از حیث اجتماع است، همون حرفی که در واقع بالا گفت، یه عقد واحده، مهر در برابر این مجموعه. حالا درسته که بعد به هر کدام اینها باید مهر خودش داده بشه و تقسیط بشه، اما این معنیش این نیست که مهر رو از اول بگیم در واقع تقسیطی است، یعنی در برابر هر بزئی جداگانه. مهر از اول در برابر مجموعه، اما بعداً تقسیط میشه. بعداً میفهمید لعل هذا و الاقوا، اقوا همین است که همین رو بپذیریم و بگیم مهر صحیح است. اینو عرض کردیم صاحب بعد این حضراتی که قائل به معاوضی بودن هستن بین مهر و بز، جا به جا حرفاشون فرق میکن. صدر کلام یه چیز میگن، ذیل کلام یه چیز دیگه میگن. دلیلش این است که از در و دیوار آثار داره میریزه که مهر و بز معاوضی نیست. اینا از یه طرف میخوان به این ملتزم بشن، از اون طرف هم نمیخوان دست بردارن از اینکه مهر و بز معاوضی است، لذا کلماتشون پر از تهافت میشه، پر از تناقض میشه. میگه معاوضی هست اما خیلی هم معاوضی نیست، معاوضی نیست اما یه خورده معاوضی. آخه این چی بالاخره؟ بالاخره معاوضی هست یا نیست؟ نمیتونیم که این پیچش که دست ما نیست که هر جای دلم خواست این وری بپیچونیم، هر جای دلم خواست این وری بپیچونیم. معاوضی یا آثاری داره، نمیتونیم بگی هیچ کدام این آثار رو نداره اما معاوضی است. هیچ کدام از آثار معاوضی رو نداره اما بازم معاوضی است. خب این کلمات و مطالبی که اصحاب فرمودن در خصوص این مسئله، اما حالا چی باید گفت در اینجا؟ آیا مهر صحیح است یا فاسد است؟ اگر بخوایم بگیم صحیح چرا؟ اگر بگیم فاسد چرا؟ بر چه مبنایی میتونیم بگیم صحیح و بر چه مبنایی میتونیم بگیم فاسد؟ انشالله جلسه بعد خدمتتون عرض می‌کنم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.